نماینده افلاکیان این برنامه رو تقدیمتون کردن. تا ثانیه های دیگر پرسمان قرآنی رو تقدیمتون میکنیم. 23 و 55 دقیقه میتونید شنونده کلام امام باشید. برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ساعت 24 از استدیو پخش خبر رادیو آخرین اخبار و رویدادهای مربوط به ایران و سایر نقاط جهان رو میشنویم. بعد از اون برمیگردیم، ادامه برنامه رو خدمتون عرض خواهم کرد. جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد ملکی در برنامه پرسمان قرآنی به پرسش‌های قرآنی شما عزیزان شنونده پاسخ میدن که این برنامه 2 و 10 دقیقه یک بار دیگه براتون بازپخش خواهد شد، که دعوت میکنم این برنامه رو از موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز صدای فضیلت و فطرت بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله
سمان قرآن.
اینا انزلناه فی لیلة مبارکة اینا کن
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الحمد لله الذي نزل القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا. اتر لبخند خدا پیچید در دنیای من، اتر لبخند خدا پیچید در دنیای من، پنجمین خورشید تا گل کرد در شبهای من. آیه‌ای نازل شد از سمت بلوغ آسمان، روشنی پاشید بر آینه سیمای من. فصل وصل آمد، زمین پر شد ز بوی ناب عشق، جلوه‌گر شد از مدینه ماه من، مولای من. قاف غیرت بحر حیرت، کهکشان حکمت است، باقر نور است، بشنو از لبش آوای من. فصل لبخند گل پنجم امام باقر است، پنجمین خورشید زد لبخند بر دنیای من. اسمتی روشن تبسم کرد بر روی زمین، حضرت حق گفت او نوری است با امضای من. سلام عرض می کنم محضر شنوندگان خوب برنامه پرسمان قرآنی و تبریک عرض می کنم ولادت با سعادت امام باقر علیه السلام، باقر العلوم رو به محضر شما شنوندگان خوب و ولایی و همچنین به محضر مبارک امام عصر از طرف همه شما بزرگواران عرض تبریک و تهنیت داریم. انشالله که خداوند به همون توفیق بده به اندازه ذره ای از دریای علوم امام باقر علیه السلام رو خداوند روزیمون کنه و به همون عنایت فرماید انشالله. دستگلی تقدیم میکنیم به محضر مبارک امام باقر علیه السلام، باشد انشالله زائر قبر مطهر حضرت در مدینه همه با هم باشیم. صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. توفیقی است در محضر حضرت استاد حجت الاسلام و المسلمین حاجی ملکی عزیز، مدیر تخصصی تفسیر و علوم قرآن حوزه علمیه قم هستیم و از محضر این بزرگوار انشالله در برنامه امروز مثل برنامه های گذشته بهره خواهیم برد. حاجی خیلی مقدم عرض میکنم و عرض سلام و ادب دارم. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی خوش آمدید. تبریک عرض میکنم محضرتون، ولادت امام باقر علیه السلام رو محضر شما هست.
خیلی متشکر، ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. محضر استالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. بعدم امروز که روز میلاد با سعادت امام باقر علیه السلام هست، به همه شنوندگان عزیز و ارجمند حضرت عالی و همه از دانی که پشت صحنه دارن زحمت میکشن تبریک عرض میکنم، در خدمتون هستم.
خیلی ممنونیم. حاجا در ادامه مباحثی که قبلا داشتیم در بحث مقدماتی رسیدیم به سوره مبارکه علق.
بله.
و امروز با اون نگاه ویژه‌ای که حضرت عالی دارید، نگاه جدیدی که در واقع نگاه درد و درمان هست از نگاه قرآن، به سوره مبارکه علق رسیدیم و میشنویم مباحث حضرت عالی رو در باره این سوره شریف.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. خب چون بلاش خیلی مختصر اشاره بکنیم، آسیبی که این سوره بهش اشاره میکنه مسئله طاغی و یاغی بودن انسانه. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، همین که خودش رو بی‌نیاز حس کنه در همون لحظه دیگه طغیان آغاز میشه، طاغی و یاغی میشه. عواملی که باعث احساس بی‌نیازی به انسان دست بده، دوری از ربوبیت، دوری از توحید، دوری از این که متوجه نیست چی بوده، علق بوده، یعنی یک نطفه گندیده ناچیز به این جایگاه رسیده است. کی این شخص رو به اینجا رسانده؟ اقرأ بسم ربک الذی. رب به معنی مالکه، لازمه مالکیت تربیته، یعنی صاحب اصلی تو، تو را تربیت کرده است و خلق کرده است، از نطفه ناچیز تو را به این جایگاه رسانده است. اون وقت این انسان اگر توجه به ربوبیت الهی و وحدت ربوبیت با خالقیت نداشته باشه، این که تأکید میکنم بحث وحدت ربوبیت به خالقه، چون مشرکان بین رب و بین خالق فرق میذاشتن، میگفتن خالق الله هست اما رب انواع از میشه این بت‌ها رب باشن، یعنی بله. امور ماها رو اینها تدبیر کنن. میگه نه، تو اگر بخواهی به اوج انسانی برسی باید اولا به اسم ربت همه کارات را آغاز کنی. اقرأ بسم رب، سخن میگویی بسم رب، راه می روی بسم رب، می خوابی بسم رب، غذا می خوری بسم رب. کدام رب؟ الذی خلق، اون ربی که خالقم هست، هستی را خلق کرده، بلکه تو را هم. خلق الانسان من علق، حواست باشه تو چی بودی و خدای سبحان از اون نقطه ناچیز تو را به کجا رسونده. خب از اینجا یک فراز بالاتر میره، اقرأ و ربک الاکرم، بخوان در حالی که رب تو اکرم است. تنها جایی که این کلمه اکرم آمده اینجاست، چون محفوف به جمله بعدی الذی علم بالقلم، اون ربی که داره تو رو تعلیم میده با قلم، یعنی قدرت قلم به دست گرفتن، استعداد نوشتن، استعداد خواندن، استعداد گفتن. علم الانسان ما لم یعلم. در یک عبارت کوتاه بخوام عرض کنم، برای برون رفته از تاقی و یاقی شدن انسان این است که انسان برگردد به حقیقت خودش که علقی بود، خالقش و ربش او را آموزش داد، معلم فرستاد، قرآن فرستاد، پیامبر فرستاد، یاد داد به این انسان چیزی را که نمیتوانست یاد بگیره. علم الانسان ما لم یعلم. پس درد چیه؟ طغیان، تاقی شدن، یاقی شدن. علتش چیه؟ خروج از توحید.
بله.
و بیتوجهی به اصل خودش که علی حال نصفه بوده است و بعدش هم جیفه ای خواهد شد. بیتوجهی به این که خالق او همون رب است و رب او همون خالق است. یعنی لحظه به لحظه او داره دستم بگرفت و پا به پا برد. اون لحظه به لحظه به ما آنن فآنن داره به ما وجود میده و ما رو رشد میده، تعلیم میده. اگر تحت تعلیم قرآن و وحی قرار بگیریم تاقی به یاقی نمیشویم. کلا یعنی این انسانی که این فرایند و این صعود را باید داشته باشه بعضی از انسان ها ندارن. چرا؟ چون خودشون رو بی نیاز میبینن. نیاز به رب را، نیاز به خالق را، نیاز به وحی را که علم الانسان ما لم یعلم، نیاز به پیامبر را در خودشون احساس نمی کنن. پس هر کس از ربش و دستور العمل ربش که وحی باشه و انبیا باشه و اولیاء الهی باشه جدا بشود قطعا وارد ورطه طغیان می شود و مثل قارون که احساس بی نیازی کرد که من خودم اقتصاددان بودم، این کنوز و این همه کنزها رو من خودم به دست آوردم، اگر خدا میخواد به کسی کمک کنه خودش کمک کنه. این که دیگه دعا میکنم میگن که من علمی خودم داشتم از طریق علمم، یعنی اون یک لحظه خدای سبحان اون رو به حال خودش واگذاشت. الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. این آسیب بسیار آسیب بزرگیه. طغیان علتش هم احساس بی‌نیازی، برای برون رفت بازگشت به توحید و بازگشت به وحی و در محضر قرآن و وحی و انبیا و اولیا قرار گرفتن.
بله بسیار ممنون حجا. این نکته که من عرض میکنم ببینید درسته در مباحث حضرت عالی یا اینکه این طغیان و سرکشی دردیست که این سوره شریفه داره بهش اشاره میکنه. اثر این طغیان هم به خاطر اینه که انسان خودش رو مستغنی میبینه. انا رآه استغنا. این استغنا هم در واقع به خاطر اینه که این عوامل مادی که در اختیارش قرار گرفته او را غافل از رب خودش کرده و از خالق خودش قرار داده. یعنی به نعمت‌ها، این نعمت‌ها را از رب و خالق خودش نمی‌بینه.
احساس می‌کنه زحمات خودش این رو.
بله و خودش به دست آورده. خب اگه برای این از این طغیان برون رفت داشته باشه باید این نعمت‌ها و اون چه که براش اتفاق افتاده رو همه را از ربی ببینه که اون رب همون رب خالق است و هیچ
هم خلقش کرده، یعنی هم علت محدث است هم علت مبقی است.
بله.
یعنی خلق کرده است تو داره بهش نفس میده، داره بهش جون میده. این لحظه به لحظه ای که این شخص داره نفس میکشه همه این رو از رب خودش داره و هیچ وقت وجود استقلالی نداره. وجودش وجود ربطی و وجود حرفی است.
بله بسیار متشکر. خدا انشالله به هممون این توفیق رو عنایت کنه که بتونیم نعمتهای الهی رو اول ببینیم، صاحب نعمت رو ببینیم و توجه به حقیقت نعمت کنیم که و صاحب نعمت که این قفلت موجب طغیان انسان میشه و خدا انشالله هممون رو از این طغیان و سرکشی حفظ و حمایت کنه انشالله. ممنونیم از شما شنوندگان خوب برنامه پرسمان قرآنی که برنامه خودتون رو دارید دنبال میکنید. راه های ارتباطی با برنامه پرسمان قرآنی شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553 برای ارتباط شما و طرح سوالات قرآنی شما بزرگواران هستش. با هم سری میزنیم به اتاق فرمان و میشنویم اولین سوال رو از شنونده محترم.
اقرا خواستم ازشون بپرسیم، من چون خودم یک گروه قرآنی داریم که به اصطلاح تفسیر قرآن میگن و اینها مستند یه چیزی رو به ما گفتن مبنی بر این که اصلا قرآن وقتی که حالا بعضی از علما مطرح میکنن که مثلا فلان سوره رو بخونین ثواب داره، اینها به ما گفتن که اصلا قرآن برای ثواب نیومده، برای راهنمایی مردم و هدایت مردم اومده و این کار شده که مردم مثلا حالا ترغیب بشن به قرآن خوندن. میخواستم از کارشناستون اینو بپرسم دیگه، بدونم آیا واقعیت داره یا نه، بعد به چی مستند، یعنی چی رو استنادشون چیه که میگن ثواب داره مثلا سوره فلان رو بخونی. من نورایی هستم از کرج.
سوال من این است که قرائت قرآن ثواب خیلی داره، ما شنیدیم، ولی میخواستم ببینم این مصداقهای ثوابی که در آخرت با آدم میدن، در برزخ با آدم میدن، برای اون کسی که قاری قرآن هست، این ثوابهایی که دو مورد از اون مصداقهاشو برای ما بیان بفرمایند. با تشکر، خدا نگهدار. نصیری،
من دوست دارم هرچی که مثلا میخونم یا یاد میگیرم از رو قرآن یا مثلا مطلبی یا مثلا هرچی دعا هرجوری، دوست دارم حفظم باشه، نمیشه. و دوست دارم همه رو بنویسم به دیوار، هر روز هی نگاهشون کنم، ازشون استفاده کنم، بعد همینجوری دلم آروم میگیره اگه اینجوری باشه. بعدم قرآن که باز میکنم میخونم، یا قرآن میخونم دوست دارم معنیشو بخونم، معنیشو میخونم دوست دارم قرآن بخونم، نمیدونم چه کار کنم، خیلی اذیتم اینجوری داره، من خیلی خیلی اذیتم، دوست دارم همشون رو بنویسم با مداد به دیوار هی نگاه کنم، هر روز بخونم، یاد بگیرم، بمونه تو ذهنم، حفظه. وقتی گفتم نمیدونم چه کار کنم.
بسیار ممنونیم از این دو خواهر بزرگوار و مکرم و همینجور از برادر بزرگوارمون که این سوال رو مطرح کردن. خب حاجا، قرآن برای ثواب، برای هدایت هر دو، و اگر هست اون مصادیق مشخص ثواب ها رو بفرمایید. این خواهر مکرمون که سوال آخر رو داشتن رو هم راهنمایی بفرمایید.
اگر اجازه بفرمایید، چون ظاهرا سه تا سوال هم جنس بودن با هم سوال شد راجع به قرائت قرآن و تلاوت قرآن بود.
بله.
من از آخر اجازه بفرمایید، چون یه مقداری نگران کننده است، بله، یه حالت وسواسی انگار سراغ ایشون اومده، از اون طرف میخواد حتما آیات قرآن رو حفظ کنه. خب این حفظ کردن زمان داره، یعنی وقتی که سن در نوجوانی و جوانی حافظ قویه، اون وقت حفظ به راحتی صورت میگیره. وقتی سن بالا میره، هم یه مقدار قدرت یادگیری کم میشه و هم حفظ، قدرت حفظ پایین میاد. نمیخوام بگم منفی میشه، ولی لذاست هیچ ضرورت نداره حتما انسان قرآن رو حفظ بکنه. خب قرآن همیشه در کنارش هست، هر وقت اراده کرد بخونه، قرآن رو باز میکنه میخونه. خب الان ابزارهای خب نوین هم وجود داره، راحت میتونن صوت گوش بدن.
بله.
نکته اول این که این یه مقدار انگار رنگ و بوی شیطان اینجا میاد، چون شما میدونید که شیطان یکی از قوی ترین هاشو در جاهای حساس میذاره. مثلا شما تو حج، حالا ما با عنوان روحانی کاروان که مشرف میشدیم، میدیدی که آدمی که خیلی معمولی زندگی میکرد، حالا تو طواف همش شک میکنه. حالا یه طوافی که باید با حال، با توجه این طواف رو انجام
روح
بده،
طواف رو بهش
این دیگه همش نگرانه که الان شد مثلا دور دوم، هم دور سوم، همش شک میکنه. اینا وسوسه های شیطانیه که سراغ انسان میاد. در بحث قرآن هم همینطوره، همش میخواد همه قرآن حفظ کنه، صفر و صدی فکر میکنه. نه، چرا بنا همه رو حفظ بکنیم؟ این یک نکته که دنبال حفظ با عصبانیت و با ناراحتی و با فشار روحی دنبالش نرویم. اگر ممارست مستمر اتفاق بیفته، خود به خود خیلی از آیات تو ذهن انسان نقش میبنده. لذا اون رو بذاریم به خدا حفظ کنه. از سایت اللازما سبحانی رو ایشان میفرمودن که من خودم تو اون جلسه حضور داشتم، ایشان میفرمودن من از اول طلبگیم تا به امروز یک جز قرآن را حتما خوندم، نگذاشتم ترک بشه. خب بعدش هم بودن که من جز مثل این حافظایی که بگن مثلا صفحه فلان بخون، نمیدونم ضرب دری بخون، اینا رو که حفظ نیستم، ولی اراده بکنم که آیاتی که مورد نیاز هست بخونم، میخونم.
خب چرا خام حاضر و ذهنم؟
بله بله. چرا؟ این خب مستمر خونده دیگه، مستمر خونده، و لذا این بحث حفظش رو به نظرم همین استمرار در قرائت قرآن که داره، اون خود به خود یه مقدار حفظ هم برایشان ایجاد میشه. بله، نکته اول. نکته دوم که خیلی از این حساس تر اینه، یه وقتی قرآن میخونم میگم که خب معنیش چرا نخونم، معنیش میخونم میگم چرا خب خود قرآن چرا نخونم. اینجا باز دوباره یک وسواسی به وجود آمده که مونده که ترجمه شو بخونه یا اینکه خود آیه رو بخونه. راهکار خیلی عملی و آرام بخش اینه که عجله نکنه برای خوندن که زود این سوره رو تمام کنه یا این صفحه رو تمام کنه.
بله.
آرام آرام آیه رو بخونه، در ذیلش پایینش
ترجمه شو
بخونه. اینجا ممکنه این سوال پیش بیاد.
کثرت تلاوت لازم نیست.
نه، دقت
زیاد داره. نمیخواد بخونه.
بله.
ولو امروز میتونه دو تا آیه، سه تا آیه بخونه، به همونا اکتفا.
مثلا معنی تلاوت اینه دیگه. معنیش تلوه، یعنی بخوانی با تدبر، یعنی بخونی به معانیش هم دقت کنی.
تلو یعنی پشت سر.
پشت سر هم آرام آرام.
بله.
چیده شده در کنار هم.
بله.
خب این لازمش اینه که آدم آرام. پس مبرین این که فرمودن که افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، خب این قفل زدن داره توبیخ میکنه خدای سبحانه. میگه حالا که میخونی اولا تلاوت کن، یعنی تلف کن، آرام آرام بخون، با تأنی بخون، با تفکر بخون، و خب به معانیش هم دقت بخون. اگر ایشون این کار انجام میده، اصلا کلن دیده دو اینایی که کتاب خوب نمیخونه، به اینا یه دستور عمل که هست اینه که میگن شما اصلا به فکر این که صفحه بعد این کتاب چی نوشته توجه نکن، تو الان مسئول این که این صفحه رو بخونی.
بله.
دیدیم بعضی هی تونتون صفحه میزنن، ورق میزنن جلوتر، چقدر مونده، چقدر. آقا نمیخوام کتاب رو من تمام کنم، فقط میخوام این صفحه رو تمام کنم. بعد این صفحه رو خوب خوندی، با آرامش خوندی، یاد گرفتی، علامت میشه صفحه بعدی رو هم بخونی. با این نگاهشون سراغ قرآن بره قطعا لذت بیشتری میبره. اما دو سوال دیگه ای که مطرح شد، ببینید تلاوت قرآن و قرائت قرآن هم جنبه مقدمی داره، مقدمه است. این جائینی ها از این فرقه های هندو، اینا یک کتابی دارن که از زمانی که این کتاب تدوین شده تا به الانی که ما هستیم تا قیامت، این مأمورانی داره که حتما باید پشت سر همینه بخونن. بعد این میخونه میره، دومیش میاد خسته میشه، بعد همینجوری باید حتما خونده بشه، چون معتقدن که اگر این خوندنش قطع بشه برکت الهی بر اونها نازل نمیشه، عذاب نازل میشه. درست؟ اما تا به حال هیچ کس نمیفهمه که چی میخونه. اونها میگن به ما چه که حالا اون معنیش چیه، مهم اینه که باید این الفاظ را
بگیم.
قرآن بحث قرائت و تلاوت رو به عنوان مقدمه ورود به معارف و مفاهیم قرآنه، یعنی ما این قرآن رو باید بخوانیم تا بدانیم، تا بر طبق اون دانسته‌های قرآنی عمل کنیم.
بله.
و این همه امر و نهی هم که در قرآن وجود داره همش به خاطر اینه دیگه. منتها دروازه ورودش چیه؟ خب اول باید بتونی بخونی. مرحله اول انس با قرآن این است که بتوانی قرآن را به راحتی بخونی.
بله.
بعد گام بعدش اینه که وقتی که خوندی به ترجمه هاش هم توجه کنی. گام بعدش اینه که بتونی به تفاسیر هم مراجعه کنی. گام بعدش اینه که بتونی بر طبقش عمل کنی. پس این یک نکته. نکته باقی ماندهش اینه که شون فرمودن که آیا یه چیزیشون شنیده، این خواهر بزرگوار شنیده که اون رو به اینجا نسبت داده، که آقا اون حرف اینه که این به اصطلاح خواست صور و فواید صور،
ثواب تلاوت ها،
بله، سوره ها، تو ابتدای سوره ها که وجود داره، نه تلاوت قرآن، نه این دو تا بحث داریم، یکی بحث تلاوت قرآنه، یکی بحث این که کسی این سوره را بخواند، شب جمعه بخواند، در کی بخواند، این خواص این آثار رو داره. در اونجا یه بحث وجود داره که برخی از اون روایاتی که راجع به خواص سور وارد شده روایاتش روایت صحیحی نیست، بعضی ها این رو درست کردن برای که مردم رو تشویق کنن به اینکه این سوره ها رو بخوانن.
کجا همه روایات مربوط به خواص سور ضعیفن؟
نه بعضن یه چی ادعایی شده، اصلش هم ثابت نیست، یعنی یه بحثی رو ادعا کرده کسی که در بحث‌های رجال مطرح میشه که این رو من به این دلیل گفتم، در حالی که بررسی کردن خیلی از این نسبتایی که دادن نسبتای درستی نیست. من خواستم عرض کنم اون نکته ای که
اینجوری برداشت کردن
گفتن راجع به خواص سور چنین حرفی رو ذکر کردن که اون هم فل جمله شاید درست باشه، یعنی در بعضی از موارد
بله.
اون مربوط به ثواب تلاوت نیست. این راجع به خواص سوره، راجع به اهمیت ثواب تلاوت نیست. اون خودش روایتش شما در کافیه شریف مناسبه فرمایید، اصلا واقعا اونجا قوغاست راجع به تلاوت قرآن. من برخی از روایاتشو اینجا جا داری که به نظرم بخونم براتون، من ترجمهش نوشتم آوردم. مثلا در فضیلت قرائت قرآن از پیامبر عظیم الشان فرمود خانه های خود را به تلاوت قرآن روشن کنید، زیرا هرگاه در خانه تلاوت قرآن بسیار شد خیر و برکتش زیاد می شود و اهل آن خانه به وسعت می رسند، یعنی باعث رزق روزی هم است، و آن خانه برای اهل آسمان درخشندگی دارد، همونطور که ستارگان آسمان برای اهل زمین می درخشد.
بله.
یعنی اصلا این یک حقیقت در قرآن بعدی که شما می خونی، نور از این خانه شما متساعد به آسمان ها. یا امام صادق علیه السلام فرمود، همش در کافیه شریفه، خانه ای که در اون شخص قرآن می خواند، اهل آسمان آن خانه را بنگرند، همون گونه که اهل دنیا به ستارگان می نگرند. آخرین جمله از حضرت امیر سلام الله علیه که فرمود که خانه‌ای که در آن قرآن خوانده شود و ذکر خدا در آن بشود برکتش بسیار شود، فرشتگان در آن رفت آمد کنند و شیطان‌ها از آن دور شوند. اینم یک آماری گرفتم که در خانه‌هایی که قرائت قرآن و تلاوت قرآن و نماز و ذکر خدا و یاد خدا هست، در اون خانه‌ها گناه کمتر اتفاق می‌افته، دعوای خانوادگی هم درش کمتر
هستش. بله.
حالا این راجبه آثار و برکات هر سبت که قرائت قرآنی که فرمودن مستاقن ذکر کنید، این مصادق دنیایش در مصادق آخرتش هم هست که فرمود اقرا فرقا، در قیامت فرمود که قرآن بخوان بالا برود، درجات بهشت را به اندازه درجات آیات قرآن ذکر کردن. خب ولی یادمون باشه که همه اینها مقدمه است برای اینکه وارد بشیم برای عملیاتی کردن آیات قرآن. نکته آخر، خود قرآن دستور داده فقره او ما تیسر
من
القرآن، تا می توانید قرآن بخوانید.
بله، بسیار متشکرم و خیلی ممنونم از شما. پس به اون خواهر بزرگوارمون که خیلی نگران بودن فرمودید که در واقع لازم نیست زیاد قرآن بخونن، کم قرآن بخونن، ولی با تدبر و همون ترجمه آیات،
یعنی کم از حیث صفحه‌ای،
از حیث صفحه دیگه،
یعنی خیلی تلاش نکنن
خودشون رو خیلی به درد سر نیندازن، چه بس تا اینجا شیطان شون رو داره اذیت میکنه و با این کار چه بس اصلا کلن تلاوت قرآن و همه رو بعد از یه مدتی از دست بدن. لذا به کم و دقت در اونها و انشالله توفیق عمل اکتفا کنه. این که قرآن برای ثواب آمده یا نیامده، قطعا قرآن ثواب درش هست و تلاوت قرآن ثواب دارد، اما قرآن
ثواب مقدمی است،
ثواب مقدمی است. اصلش و هدف نزول قرآن هدایت و رشد انسان و رسوندن به کمال انسانی است و
خدا خودشو معرفی کرد دیگه، هدن للناس، بیانون للناس، شفاون و رحمتون للمؤمنین،
موعظه
است، شفاست، رحمت، بیان، هدایت.
پس ثواب، این که بگیم اصلا ثواب نیست، اینجور نیست، حتما تلاوت قرآن و حتی نگاه کردن به قرآن ثواب دارد. نه.